بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در یکی از مسائلی که در زمان ما مطرح هست، مسئله مرگ مغزی، که یا کسی که دچار مرگ مغزی شده محکوم به مردن مرده و احکام مرده بر اون مترتب میشه یا محکوم به مردن نیست. گفتیم به این که علت این موضوع یکی از سه چیز، گاهی ضربه مغزی باعث این جریان میشه، گاهی خونریزی مغزی، گاهی ایست قلبی. حالا بعد از اینکه این جریان واقع شد، اگر دستگاه تنفس نگذارند و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار نگیره، تا چند دقیقه بلکه زودتر این میمیره. اما این چنین افراد را گاهی مدتی چند ماهی گاهی نگه می‌دارند. حالا بحث اینه که کسی که براش مرگ مغزی پیش آمد، که مسلماً یا مرده یا خواهد مرد، آیا احکام مرده را داره یا نداره؟ و از نظر فقهی آثار متعددی بر اون مترتبه که اینجا هفت اثر از اثر فقهی به نظر بنده آمد نوشتم. اول اینکه اگر نمرده، حفظ حیاتش ولو برای یک ثانیه هم باشه لازمه، و مسائلی که اون روز از صاحب جواهر نقل کردیم درباره حفظ حیات، مقصود ما این بود که با چه دقت‌هایی مسئله حفظ حیات مورد بررسی قرار گرفته، که بعضی برادران گفته اینا که اتفاق نمیفته فرضیه. نه، ما خودمان میدونیم اینا کم اتفاق میفته، متوجه که هستیم به این. مقصود اینه که اون دقایقی که ایشان ذکر کرده برای حفظ حیات، اون جنب مورد نظر ماست که یکی از چیزایی که لازمه حفظ حیات نفوس محترمه. چیزی که دارای نفس محترم است، وظیفه هست که حیاتش اون اندازه ممکنه ولو برای یک لحظه هم بوده حفظ کنن، و اگر کوتاهی در حفظ حیاتش بشه، هم معصیت و هم مسئله زمانش هم که صاحب جواهر داشت و عرض کردیم. خلاصه در هفت مسئله فقهی این اثر میگذاره. اول در مسئله حفظ حیات، اگر حیات داره لازم است که سعی بشه این حیات ولو به اون دستگاه های تنفس مصنوعی و امثال آن حفظ بشه و مرگش به تأخیر انداخته بشه ولو برای یک لحظه و چند لحظه. این یکی اونجا اثر میذاره که روز چهارشنبه عرض شد. دوم این که اگر مرده باشه، مسئله تعجیل در غسل و تکفین و دفن، چون ما روایات فراوان داریم که کسی که از دنیا رفت باید تعجیل کرد در غسل و کفن و دفنش. این روایات را صاحب وسائل در جلد دوی وسائل الشیعه صفحه 675 تا 676 در باب 47 از ابواب احتضار، باب 47 از ابواب احتضار، جلد دوی وسائل 20 جلدی صفحه 675 تا 676 ذکر کرده، مثلا حدیث اول و پنجم و ششم تأکید برای این کسی که شب از دنیا رفت برای روز نگذارید، روز از دنیا رفت برای شب، که البته از این اخبار استفاده میشه که تعجیل مستحبه ولی اگر منجر به اهانت بشه حرامه. لازم است که سعی کنن که گاهی تأخیر مستلزم اهانت میشه، اون مسلم حرامه. تعجیل مستحب است، منتها تعجیل عرفی باید انجام بگیره، ولی اگر منتهی بشه به اهانت بر میت خب حرام خواهد بود. بنابراین دومین جایی که اثر فقهی داره این مسئله است، تعجیل در غسل و تکفین و دفن و تجهیز و امثال ذلک. خب دوم. سوم، شروع عده وفات زوجه. اگر مرده باشه از همان لحظه ای که این جریان پیش آمد، از اون لحظه عده وفات نگه می‌داره. اگر نخیر هنوز نمرده، بعد اون وقت که مردنش مسلم شد شروع بشه عده وفات زوجه. چهارم، انتقال مال شخص به وراث. اگر مرده باشه از همون لحظه مال به وراث منتقل میشه، چون الان در طب، در دستگاه‌های طبی کسی که دچار مرگ مغزی شد اون را میت میدانن و بدنش هم تشریح میکنن، قلبش رو برمیدارن، خلاصه اونها اینطور. حالا ما میخوایم ببینیم این میت هست یا نیست دیگه. بله، حالا همین رو میرسه. اونم که کسی که اینا را میگه توجه به استثناء حیات که داره، دیگه میرسه میگه خب ما داریم میگیم چجا اثر میذاره، ولی اونه که ما متوجه هستیم، این اندازه متوجه باید باشیم ما. خب چهارم، انتقال مال شخص به وراث. خب مال شخص به وراث منتقل باشه، خب نماعات هم تابع ماله، اونجا اثر میذاره. منتقل به وراث نشده، مال خودشه، باز اونجا اثر میذاره. پنجم، تأثیر در تاریخ وصیت. اگر وصیت کرده باشه بعد از مرگ من فلان و فلان، خب اگر مرده باشه تاریخ وصیت، ابتدای وصیت، عمل به وصیت از همون موضعی که مرگ مغزی، از اون موضعی که یعنی جریان مغزی، حالا از اون موقعی که جریان مغزی پیش آمده شروع میشه. اگر هنوز نمرده تاریخ وصیت از اون موقعی است که مرگش مسلم شد. ششم، تشریح بدن. خب بدن حی را مسلماً اونجایی که اعضای رئیسه را مثل قلب و ریه و اینا مسلم حرامه. حالا اگر از بدن میت کلیه برمیدارن، چون کلیه برمیدارن نمیره شخص، اون اعضای رئیسه را از بدن شخص حی مسلمان برداشتن قطع کردن مسلماً حرامه. حالا اینم اگر مرده باشه برداشتن قلبش، برداشتن این چورت اشکال نداره، اگر نمرده باشه نه. خب اینم ما بعداً بحث خواهیم که در باره تشریح بحث کنیم. هفتم، اثر هفتم، دیه جنایتی که بر بدن او وارد میشه. چون جنایاتی که بر بدن شخص وارد میشه، چندی که حیات داره، دیه اونها مال وراثه. یعنی دیه کسی که حیات داشته و کشتن یا دست چه بریدن، پاش بریدن، دیه اینها اگر بمانه شخص بمیره حکم اموال میت داره. اما اگر خیر به بدن میت جنایت وارد بشه دیگه مال وراث نیست. اگر کسی سر میت را برید، دست میت قطع کرد، یسرف فی وجوه الخیر، بعد از مرگ اگر بر بدن جنایتی وارد بشه دیهش هم میگیم بگیرن، بعد از مرگ وراث دیگه مربوط نیست. دیه جنایت وارد بر بدن میت در راه خیر مصرف میشه، ثوابش هم مال میت خواهد بود. بله، دیه کسی که زنده بود و کشتن و دیهش حکم مال میت داره، فقط در اونجا بحثی هست که اقربای ام، اقربای ام میت، ما هم امام هم رضوان الله معتقد بود اقربای ام میت از دیه‌ای که برای میت میگیرن، برای که زنده بوده کشتن، محرومن. ولی به غیر از اقربای عم خوب میرسه. این هفت تا اثر شد. بنابراین باز فهرستش عرض میکنم. بحث ما در هفت موضوع اثر فقهی داره. اول اینکه حفظ حیات، اگر نمرده حفظ حیاتش واجبه و الا فلا. دوم اگر مرده باشه تعجیل در غسل و تکفین و دفن لازمه، اخبار وسائلم که عرض کردیم. سوم شروع عده وفات، اگر مرده باشه شروع عده وفات از موقعی است که این جریان مغزی پیش آمده. چهارم انتقال مال شخص به وراث از چه زمانی است؟ از آن موقعی که این جریان پیش آمده اگر مرده باشه، نمرده از موقعی که مرگش مسلم بشه. پنجم تأثیر در تاریخ وصیت. ششم تشریح بدنش. هفتم دیه جنایاتی که بر این شخص وارد میشه. مرده باشه دیه جنایات بعد از مرگ بر بدن وارد بشه، یصرف فی وجوه البر، در راه خیر مصرف بشه، به وراث مربوط نیست. اگر نخیر زنده است و دیه بر بدنش جنایت بر بدن وارد بشه، دیهش حکم اموال میت را پیدا میکنه. این اثر فقهی بحث ماست که بنابراین این بحث ما که بحث مرگ مغزی، این هفت اثر فقهی فعلا به نظر من آمد و باید عرض کنم. خب مسئله دیگه این است که عرض کنم سوالم زیاد میشه، اینها الان اطباء فعلا شخصی که دچار مرگ مغزی شده خود را مرده حساب میکنن، اسمش هم مرگ مغزی میزن، همین قد که میگن مسلم است که دیگه این زنده نخواهد شد، پس مرده است و آثار مرگ را بر اون مترتب میکنن. ولی ما بحث داریم که آیا این مرگ هست یا مرگ نیست. ببینیم که میتوانیم از جایی استفاده کنیم که مرگ هست یا اینکه مرگ نیست، و این هفت اثر که عرض کردیم داره. حالا در این مسئله هم ما لازم است که باز همینطور که در مسئله بانک ما اشکالاتی که داشتیم با بانک مرکزی تماس گرفتیم و ایشان هم جواب دادن، گفتیم دوستا کارشناس بیان بعد از اینکه انقلاب اسلامی به وجود آمده، ببینیم بانک اسلامی شده این اشکالات را جواب بدن. اونم نامه نوشت و قول داد که سه نفر بفرسته بیاد، حالا هر وقت که آمدن روز قبلش ما به شما اطلاع میدیم که میخوان بیان همینجا به اون اشکالاتی که مطرح شد جواب بدن. خب خیلی مسائلی است که در اصل ما واقع شد و بحث کنیم و روشن بشه، خیلی لازمه دیگه. در این مسئله ما به بانک دیگه مربوط نیست، اینو باید با اطباء، باید با وزیر بهداری تماس بگیریم. اینم باید دوستا طبیب بفرسته بیا. حالا که شما با کسی که دچار مرگ مغزی شده معامله میت میکنید، ببینیم که به چه دلیل است و این شبهه را چطور جواب خواهد بدید. خب حالا ما اینجا اگه شک کنیم که این شخص مرده یا نه، چنان که شکی داریم مرده یا نه، چون برای اینکه فرض است که این نفس میکشه، قلبش هم کار میکنه، نفس میکشه، قلبش هم کار میکنه، ولی مرده یا نه مرده. خب یک مسئله استثنا اخراج روح از بدن بشه. حالا ببینیم راهی داریم. من یکی از چیزایی که در اینجا خب به اون میشه تمسک کرد که شک کردیم، مثلا استصحاب حیاته، برای این خب ما یقین داریم که این شخص عرض کنم که حیات داشت یک ساعت قبل از این. حالا شک داریم با به وجود آمدن این جریان آیا حیات این شخص قطع شده یا حیاتش باقی است. استصحاب حیات بله. و بعضی از اساتید ما مثل آیت الله عظم آقای داماد رحمت الله علیه که بنده 12 سال به درس فقه اصول ایشان می رفتم، ارسلان که ایشان در این استصحاب اشکال داشتن و از درر حاشق رحمت الله علیه هم نقل می کردن اشکاله. ایشان گفتن که در استصحاب ما اونجا استصحاب میکنیم که شک در جریان امور خارجیه باشه. مثلا آبیست، نمی دانیم نجاست با این آب ملاقات کرده یا نه، استصحاب طهارت میکنیم، شک داریم در ملاقات نجاست. مثلا این طور جاها استصحاب جاری میشه. لباس شخص پاک بوده، شک داره نجس شده، استصحاب طهارت میکنه. اما اگر یک چیزی باشه که ما از جهت خارجی در اون تردید داشته باشیم، مربوط به حکم شرع هم باشه، نمیشه استصحاب. مثال میزدن، مثلا ما نمیدونیم که آیا غروب استتار قرص یا ذهاب حمره است. اینجا نمیتونیم ما استصحاب بقاء نهار بکنیم، برای خاطر شک از جهت خارجی نیست. اگر استتار قرص باشه شده، ذهاب حمره باشه نشده، اینجا نمیتونیم استصحاب نهار را بکنیم. این طور جارشون اشکال میکردن. جایی که از جهت خارج، از جهت جهات خارجی ما شکی نداریم، تردیدم از جهتی که شارع مقدس اینجا چه حکمی داره بر این موضوعی که پیش آمده. اگر ما ندانیم که شرعاً آیا مغرب استتار قرص است یا مغرب ذهاب همره است، این طور جا ایشان میگفتن نمیتونیم ما استسام نهار را بکنیم. اینجا خوبه جهات خارجی شک نداریم، شخصی است و دچار جریان مغزی شده، حالا یا ایست قلبی پیش آمده یا خونریزی مغزی یا ضربه مغزی که مغز کار نمیکنه و میدانیم این دیگه زنده هم نخواهد شد، بحث اینجاست، ولی خب قلبش کار میکنه، ریش کار میکنه. خب اگر مرگ از کار افتادن مغز باشه این مرده، اگر مرگ از کار افتادن قلب باشه این نمرده. اینجور جاها که جهت خارجی مسئله روشنه، امثال ایشان در جریان استصحاب اشکال میکردن. اگر کسی گفت نه استصحاب مطلقا در این طور جا حجته، یکی از چیزایی که اینجا هست استصحاب حیات این شخص، خب ولی خب ما مطلقا حجت میدونم. مسئله دوم که به نظر بنده خیلی در اینجا کارایی داریم این است که ما روایات فراوان داریم کسی که بدنش گرمه هنوز نمرده، اگر بدن سرد شد مرده، ولی زا غسل مسلمه ید گردن کسی میاد که دست بدن کسی ده که بدنش سرد شده باشه، اگر بدن سرد نشده نمرده، حتی داریم خروج روح هم نشده. خب اگر اینجور باشه این روایات خیلی کارگشاست، برای اینکه دلالت دارن برای کسی که بدنش، شما به بدن نگاه کنید، به بدنش هست نگاه کنید، قلبش که کار میکنه، ریش هم که کار میکنه فرزنه، اگر بدنش سرد شده خب مرده و روح هم خارج شده، اگر نخیر بدنش گرمه خب نمرده. حالا این روایات بینید از اینش استفاده میکنیم. این روایات صاحب وسائل در جلد دوم صفحه 927، جلد دو صفحه 927 باب یک از ابواب غسل مس. بله، باب اول از ابواب غسل مس میت، جلد دوی وسائل 20 جلدی صفحه 927. حالا دوستا از روایت ها رو میخوانیم. خبر اول باب، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و فضاله دو نفر عن العلا عن محمد ابن مسلم. این چهره ها رو میشناسیم. خبر سندن صحیحه. عن احدهما علیهما السلام قال قلت الرجل یغمز المیت، چشم میت میبنده، دست میذاره به هم میذاره، علیه غسل قال اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما یبرد فلیغتسل. اگر مس کرده اون بدن را حرارت داره، غسل مس میت لازم نیست. اگر مس کرده بعد از اینکه بدن سرد شده بعد فلیغتسل. قلت فالذی یغسله یغتسل، کسی که میت غسل میده غسل کنه غسل مس میت؟ حالا نه، بله کسی که میت غسل میده غسل مس میت به گردنش میاد. قلت فیغسله ثم یلبسه اکفانه قبلا یغتسل. سوالی کرده اول بره اون شخص غسل مس میت بکنه بعد بیاد به میت کفن بپوشونه. قال یغسله، میت غسل بده، ثم یغسل یدیه من العاتق، دستش بشوره، ثم یلبسه اکفانه ثم یغتسل. میتونه اون کارا بکنه، لازم نیست. قصد دستش بشوره، کفن را بر میت بپوشونه، بعد غسل کنه. بله، این خبر اول ما بود. ببینیم یا میرس کسی که داره میگه توجه این اندازه دار. خب و انه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن اسماعیل ابن جابر. خبر دوم با شیخ طوسی به اسناد عین حسین ابن سعید، زمین به او برمیگرده. اسناد شیخ طوسی حسین ابن سعید صحیحه، خود حسین سر از اجلای طبقه ششه. عن حماد ابن عیسی، حمادان هر دو طبقه پنج و از اجلای رواتن. عن حریز اون طبقه پنج، عن اسماعیل ابن جابر. اسماعیل ابن جابر هم ثقتون ممدوحون، شیخ در رجالش علامه در خلاصه توصیه کن اسماعیل جابر را از طبقه را و اصل و سندم صحیحه، باز اون صحیح. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعیل. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. اسماعیل همان شخصی که فرقه اسماعیلیه به امامت این قائل بودن. فجعل یقبله و هو میت، امام صادق علیه السلام اون را میبوسید و هو میتون. هست که اصلا حضرت فرمودن که جنازه اسماعیل نگه داشتن، چند دفعه نگه داشتن و چهرش بوسید، به مردم نشان داد که بدانن که این مرده، چون بعضی میگفتن این امام است و غایب میشه از نفع، برای این دفعه این شبهه هم بودن. فجعل یقبله و هو میتون فقلت جعلت فداک. اسماعیل میگه علی سلغ ینبغی ان یمس المیت ان یمس المیت بعد ما یموت، آیا شایسته نیست که میت بعد از اینکه مرد مستش نکنن؟ و من مسته و فعلیه القوست. فقال اما به حرارته بنا بسته انما ذالک اذا برد، برای بدن که حرارت داشته بشه اشکال نداره. بله بعد از اینکه بدن سرد شد اون وقتی که بوسیدنش مستش قصد داره. خب اینجا رو باید زیاد ذکر کرده، اما خبر 11 و 12 مطلب میخوان بگن که بیشتر مطلب روشن میکنه. این اخبار که در این باب هست از خبر اول تا خبر دهم نوعاً همینه، میگن که اگر بدن سرد شده باشه غسل مسته میگید به گردن انسان میاد ازا مسته، اگر بدن گرم باشه نه، و گرمی و سردی جمیع بدن هم میزان است نه مقداری از بدن. اما در خبر 11 این طوریه. حالا بگیسیم، حالا گوش کنید. یعنی عیون اخبار و فل علل، خبر 11 عیون اخبار رضا و در علل هر دو مال صدوقه. به اسانیده از فضل ابن شازان با سندش خوبه. ان رضا علیه السلام قال انما عمر من یغسل المیت بالغسل لعلت الطهاره مما اصابه من فضخ المیت لان المیت اذا خرج منه الروح بقی من اکثر آفته. فرمودن که امر شده شخص به غسل میت، عمر من یغسل المیت بالغسل اما شده کسی که میت غسل میده غسل بکنه غسل مسته میت، برای خاطر پاک شدن از اون چیزایی که به میت رسیده، چون میت انسان با میت حیوانات فرق داره. گاهی بعضی سوال میکنن اگر کسی دست به سگ زد مرده بود مثلا یا چیز دیگه، غسل مسته میت کرده همون عضو را میشوره، ولی دست که به انسان بزنه بعد از مرگ باید بره غسل کنه، شستن عضو کافی نیست. این علت چیه است که این اخبار اشاره داره؟ انسان با حیوانات فرق داره، حیوانات مرضهاشان خیلی کمتر از انسانه. انسان چون موجود لطیفی است، امراض فراوانی گریبانگیر انسان میشه که اون امراض گریبانگیر حیوانات نمیشه. بله اون وقت بعد از اینکه مرد، خب این امراض بالاخره میکروب های آثاری در بدن داره دیگه، به بدن که دست میزنی باید بری مثلا غسل مسته میت کنی، باعث میشه که خیلی نزدیک نیان، که تنها دست شستن بود خیلی نزدیک میامدن، این باعث میشه خیلی نزدیک نیان دست نزنن بر اون. یه وقت هم یکی از علمای مطلب توضیح میداد تشریح میکنم، میگه قرار باشه به این که غسل مسته میت نباشه، خب وقت که شخص دنیا رفت میدید که بستگانش، فرزندانش، همسرش اینا میریزن و خب اینا وقت این میکروب منتشر میشه، ممکنه خیلی مریض بشن. شارع مقدس برای خاطر یه حکمتی، حالا شاید اینطور باشه، برای یک حکمتی غسل مسته میت لازم کرد، تنها شستن عضو کافی ندانسته. خلاصه این خبر دلالت داره که کسی که دست میت میزنه امر شده که غسل مسته میت کنه، چون برای که پاکیزه بشه از اون چیزی که به میت رسیده. لأن المیت اذا خرج منه روح، میت روح از بدن که خارج شد، بقیه من اکثر آفات، اکثر آفات در بدن هنوز هست آثارش. منظور اینکه در این خبر خروج روح میزان کرده، ما اینو میخوایم استفاده کنیم. این خبر 11 همه، خبر 12 هم باز عن رضا علیه السلام و علت و اقتصال و و علت و اقتصال من قصر المیت او مسه اتحاره لما اصابه من فضح المیت، فضح ها و زاد و های خودتی از اون ماده فضیحت نقص و عیب و مرضی لما اصابه من فضح المیت، لان المیت ازا خرج منه الروح بقی اکثر آفته. خب اون اخبار دارت داشتن به برد و حرارت میزان، این میگه خروج روح، پس معلوم میشه چنده که بدن گرم روح باقیست، چنده که روح باقیست نمرده، ولی وقتی بدن سرد شده روح رفته، روح رفته مرده. بنابراین بس این یک معیار خیلی خوبیه، این یک معیار برای این که حیات و مرگ به روح مربوط بشه دیگه، چنده که روح هست حیات هست، چنده که روح وقت روح اگر نیست حیات هم نیست. میگه چنده که بدن گرم است هنوز روح هست، هنوز روح هست هنوز حیات هست. ولی وقتی که بدن سرد شد، بدن که سرد شد خب معلوم است روح از بدن خارج شده، روح خارج شد مرده. نه خاله بس دیگه، نه عادی عادی دیگه، همون که افتاده مرده دیگه. بعد خب بنابراین بس در حالت احتضار چندی که بدن گرمه هنوز نمرده چون روح باقیه، ولی وقتی که بدن سرد شد، یعنی وقتی که روح خارج شد بدن سرد میشد، خب یه معیاریه. این معیار رو حالا آیا اینا عملی میکنن؟ کسی که قلبش کار میکنه، تنفسم داره، بدنش مسلماً گرمی داره. خلاصه و معیارم این است که تمام بدن سرد شده باشه، نه مقداری از بدن. صاحب جواهر رحمت الله علیه در این بحث، بله صاحب جواهر در جلد پنجم جواهر متعرض بحث غسل مس میته، در جلد پنج جواهر صفحه 332 تا 335، جلد پنج جواهر صفحه 332 تا 335 نقل کرده اجماعاتی از فقها و این بعضی از این اخبار که عرض شد، برای اینکه وجوب غسل مس میت آن است که انسان مس کرده باشه بعد از برد تمام بدن، ولا عبرت بالبعض، بعضم عبرت نیست. خب این اخباری است، خب صحیح سند توشان صحیح هم بود دیگه، بعضی سندان صحیح هم و مورد عمل فقها هم هست. معیار اگر این باشه، حالا کسی که دچار مرگ مغزی شده اگر بدنش به تمام سرد شده باشه بعد مرده، اگر بدن به تمام سرد نشده نمرده. ولی اطبا باز اینجا هم مثل هم مسئله قبل میشه، کسانی که الان کسی که دچار مرگ مغزی شد برای قلبش برمیدارن پیوند بزن از این کارا میکنن، اینا باید باز در اینجا به ما توضیح بدن که آیا به چه دلیلی، دلیلشان چیست، که شاید یک مطلب یقدر عرفی هم باشه، دلیلشان چیست که این شخص مرده تا احکام مرده برای مترتب بشه. بس اثر فقهی در هفت چیز که عرض کردم داره، مسئله روشن شد برای ما. ما گفتیم که اگر شک کم کنیم استصحاب آیات هم جاریه، به علاوه اون معیار هم که شارع مقدس فرموده سردی بدن و گرمی بدن هم خودش معیاریست، این طوریه تا چندی که بدن کاملا سرد نشده.
سردی و گرمی ملاک این معیار خروج روح هست، یعنی اون تصرفاتی که در بدن میگردن رو نکنن، ملاک این هست که
گفتیم اینا. ما از اخبار همین استوری، ما هم همین گفتیم چیز تازه‌ای نمیگیدم که من گفتم میخواد بگید. بله معیار خروج روح هست، شارع مقدس اینطور فرمودن، معیار خروج روح منتها برای خاطر این که ما بدانیم کی روح خارج شده که نشده، شارع علامتی قرار داده، ما را راهنمایی کرده، فرموده اگر بدن گرمه هنوز روح خارج نشده، اگر بدن سرد شد روح خارج شده، خب اینطور فرموده. خب اینا اطباء میخوان اینجوری بگن، میخوان بگن به این که مغز با قلب و ریه فرق داره، اصلا میخوان بگن که معیار حیات و مرگ انسان مغز انسانه، قلب یه تلمه است، فرمان به این از مغز میرسه و کار میکنه، اگر فرمان از مغز نرسه، اگر اون مدیریت مغز با اون ابزار و آلاتی که داره نباشه که مغز کار نمیکنه، ریم کار نمیکنه. مون تو قلب یک تلمبه است که وقتی به کار افتاد، اگر مغزم از کار بیفته چند لحظه ای به حرکت خودش ادامه میده، این هم چیزی. ولی عمده مغز از حیات و مرگ مربوط به مغز، اونا اینطوری میخوان بگن. ولی ما هستیم و این روایات ما هستیم و مبانی فقهی ما، در مبانی فقهی ما شک کنیم استصحاب حیات است. علاوه این روایات ما هم معیار خروج روح را درد بدن قرار داده بود و معیار عدم خروج را حرارت.
بله
ما در به درد خوردن بحث نمی کنیم، ما بحث فقهی داریم می کنیم، ما بحث فقهی می کنیم. بله بحث، بله ما بحث فقهی می کنیم که آیا قطع اعضای کسی که دچار مرگ مغزی شده هنوز بدنش گرمه، آیا قطع اعضاش جایزه یا نه؟ ما در بحث فقهی داریم می کنیم. برداشتن قلبش، برداشتن قلبش جایزه، اونا می خوانیم بگن بله برداشتن قلبش عمل می کنن. ما بحث فقه ما این است که شخصی که دچار مرگ مغزی شده، ما شک داریم در مرگش این اثر، این هفت اثر ای در این آثار ما بحث کنیم. یکی از آثار برداشتن قلب و ریه و امثال اون، یکی از آثار مثل عده وفات زوجش، یکی از آثار انتقال مال به براست، یکی از آثار مثل حفظ حیات و وجوب عدم حفظ و حفظ حیات، اینا بود که گفتیم دیگه. ما از نظر فقهی بحث کردیم. حالا اینها که به کسی که دچار مرگ مغزی شد آثار مرگ مترتب میکنن بدون توجه به گرمی و سردی بدن و این چیزها، خواهیم ببینیم که دلیلشان چیست. و الا اگر ما باشیم، ما تا چندی که بدن سرد نشده، ما آثار مرگ را بر حسب اخبار ما بر اون مترتب نمی کنیم. اونا خودشان که این کار را میکنن باید بیان جواب بدن که آیا شما قائلید که مرده به چه دلیل؟ اگر زنده است به چه مجوزی قلبش برمیدارید و ریش برمیدارید؟ اینم باز مثل همون، بله میدونم میگن، بقید این جواب فقهی ما باید بدن، میدونم میگن جواب فقهی باید ما بدن، بله از نظر فقهی داریم بحث کنیم. بنابراین این هم مثل همون مسئله بانگ میشه. اگر قبل از سرد شدن بدن، با اینکه استصحاب حیات هست، بدنم گرمه، اخبار میگن هنوز روح باقی است و نمرده، اگر این کار میکنن باید مثل همون مسئله بانگ بیان اینجا برای شما توضیح بدن. ما انشاءالله تعالی این کار را مثل همون مسئله بانگ عمل خواهیم کرد. خب حالا میریم سراغ مسئله تشریح بدن. این مقدمه بود برای تشریح بدن. خب در مسئله تشریح و قطع اعضا به قصد تشریح، اینجا باید اول اصل اولی را در نظر بگیریم. اصل اولی در مسئله تشریح این است که عدم جوازه، چون روایات زیادی داریم بدن میت احترام داره مثل همون حال حیاتش و جایز نیست که اون را اعضاش قطع کنن. روایاتش بنده فهرستش خدمتتان عرض میکنم، مطالعه میکنید ببینیم که چه باید بگیم. خب بنده اینجا نوشتم مدن مسائل التي امت به البلوا فی هذا العصر و کسر السؤال عنها و البحث فیها فی المجامع العلمیت طبیه تشریح جسد انسان و یه بقول بحث بی ها من جهاته. چند تا بحث. اول این است که آیا حرام است مطلقا من غیر فرق بین کافر و مسلمان؟ این یه بحثیه که تشریح جسد انسان مطلقا حرامه بدون فرق بین کافر و مسلمان، او یفصل بین هما یا تفصیل داده میشه بالجواز فل اول کافر و الحرم فستان، این یک تفصیل. او یفصل بین مقام ضروره و غیرها، او یفصل فل کافر بین ذمی و غیره، اینا بحث هاییست. یا تفصیل میشه بین کافر و مسلمان، تفصیل بین مقام ضروره و غیر مقام ضروره، تفصیل در کافر بین ذمی و غیر ذمی حربی. خب والذی استفاد من الاخبار هو عدم الجماز مطلقا. اخبار وارده فی الباب علی طایفتین، اخبار دو طایفه، طایفتون تدل علی حرمت تمثیل مسله کردن. روایت زیاد داریم که مسله کردن حرامه، منطقه بحث مهم اینجا هست. بعضی تمسک کردن به همین اخبار مسله. مسله آیا لغتاً به مطلق قطع عضو میگن، یا مسله اونجا میگن که انسان از روی تنکیل، از جهت تشفی قلب و تنکیل قطع کنه؟ مثلا مثل حمزه سلام الله علیه را که در جنگ احد مثلا اعضاش قطع کردن. خب کسی که این را قطع میکنه، این معلومه که برای تشفی قلبش و برای انتقام به قول خودش داره این کار مثلا میکنه. یا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که در نهج البلاغه هست که ابن ملجم را ایاکم والمسله، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ایاکم والمسله و بالکلب العقور. پیغمبر فرمودن که مسله نکنید، هرچند که کلب کلب عقور باشه. آیا مسله مطلق قطع اعضاست؟ اخبار شما نمانفه میشه. یعنی خیلی مسله در جای میگن که شخص روی تشفی قلب و انتقام گرفتن و اینجور چیزا بیاد مثلا اعضا رو قطع کنه. این است که تمسک به این اخبار این بحث رو در دنبال داره. خب حالا ما فهرست اخبار رو شما مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. خب یکی این مسئله است، اخبار تمثیله. حالا اخبار فهرست امثال اخبار تمثیل بگم بقیه باشه. یکی در نهج البلاغه در همان نامه 47 حضرت امیر فرمودن که ولا یمثل بالرجل ابن ملجم، فانی سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ایاکم والمسوار و بالکلب العقور. خب صاحب وسائل در کتاب جهاد در چند جا اخبار مربوط به مسله را ذکر کرده، در باب 15 از ابواب جهاد عدو صفحه 42 جلد 11 باب آداب امراء السرایا، که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر اشخاص را میرسد به جنگ میفرستند امراء السرایا، از جمله وصیت های این بود که مسله نکنید، ولو کفار هم باشه مسله نکنید. خبر 2 و 3 باب 42 از جلد 11 صفحه، بله ببخشید باب 15، باب 15 از ابواب جهاد عدو صفحه 42، باب 15 صفحه 42 و دیگر باب 34 صفحه 72 باز همون جلد 11 است. لا تمثلوا بقتیل، بله در باب 33 هم باز هست لا تمثلوا بقتیل از ابواب جهاد عدو. خب این اخبار مسله است، بقیه را ان شاء الله تعالی فردا عرض کنیم ان شاء